بسم الله الرحمن الرحیم.
سیاحان اروپایی رو شما ببینید در همین قرن‌های 11 تا 14 میلادی رفتن به کشورهای اسلامی، سر زدن، سیاحتنامه و سفرنامه‌های نوشتن، آمدن تو اروپا. سفرنامه‌هاشون به عنوان آثار ممنوعه اعلام شده در اروپا، یعنی می‌گرفتن به عنوان جزء کتب زلال اینا رو می‌گرفتن در اروپا. می‌رفت می‌گفت ما رفتیم تو کشورهای اسلامی، دیدیم که نه هم دین و معنویت هست، هم اخلاق هست، هم عقلانیت هست، هم تجربه هست، هم همه چیز چجوریه. این چیزایی که راجع به مسلمان ها میگن، صلیبی ها و کشیش ها میگن، این دروغه. ما رفتیم چیزی که اینا میگن نیست. اولا کلیسا میگفت اینا کافرن. اینا کجاشون کافرن؟ نه از ما متدینترن. یه مرتبه کل مفاهیم کلیسایی و مسیحیت قرون وسطا یک جا رفت زیر سوال. یک سوال بزرگ که مسیحیت و گفتمان مسیحیت قرون وسطا چرا در برابر عقل و در برابر علم و تجربه و مشاهده و آزمایش و در برابر منافع دنیوی و در برابر حقوق انسان چرا حساسیت منفی نشون میده اینقدر، در حالی که مسلمان هم دین پیغمبره، او هم دعوت کرده به خدا و قیامت و تقوا و زهد و اینا، اما زهدشون زهد کاتولیکی نیست، آخرتشون آخرت کلیسایی نیست. اینا بود که تکان داد یه مرتبه اروپا رو. پایان قرون وسطا و شروع رنسانس اینا بود. متعرض کردم این انتقال مفاهیم از جهان اسلام به اروپا متاسفانه ناقص صورت گرفت. یعنی کار تخریبیشو کرد. کار تخریبیشو کرد. کلیسای کاتولیک رو منهدم کرد. اقتدار فئودالی مسیحی اروپا رو در هم ریخت. هم تو جنگ‌های صلیبی از طریق نظامی و سیاسی، هم تو سیر اقتصادی و تجارت بین اسلام و اروپا، و هم تو خصوص مسئله ترجمه که 4-5 قرن طول کشیده که یه مرتبه عوض کرد طرز فکر رو در اروپا و غرب. حتی از داخل خود کشیش ها انواع شورش های فکری علیه دوگم های کلیسا شروع شد. لذا شما می‌بینید تو قرن 16 میلادی ده ها و بعد صدها فرقه مسیحی درست میشه. انشعاب پیاپی تو عالم مسیحی و بین کشیش ها، انشعاب های پیاپی. فقط علتش این بود که با سوالاتی که جهان اسلام مطرح میکرد نظرن یا عملا روبرو شده بودن در قرن 12 و 13 میلادی و نتونسته بودن جواب بدن. وقتی سوالات لاینحل تر میشه، انشعابات شروع میشه. وقتی یک بدیل و آلترناتیو عملی فراتر از حوزه اقتدار تو مطرح میشه به عنوان رقیب، اونجاست که انشعاب و فروپاشی شروع میشه. هی کم بیاری. و جهان اسلام این کاره کرد اروپا. منتها همه دستاورد جهان اسلام منتقل نشد به اروپا. اون بخش اصلی و نهاییش نشد. لا رو گرفتن، الاش رو نگرفتن. البته مسلمان ها که لا و الا حقش رو گذاشتن کنار کم کم. مسلمان ها اتفاقا از همین قرن 14 و 15 میلادی کم کم افول و انحطاط مسلمان ها شروع شد متاسفانه. از دین، از عقل، از دین و عقل و علم، از همه چی یه جا با هم فاصله گرفتن، همه رو با هم دیگه یه جا خداحافظی کردن. و علت اصلیش هم به عقیده من فاصله گرفتن مسلمان ها بود از اهل بیت و حذف عترت پیغمبر از صحنه اقتدار سیاسی، چون اسلام ناب حقیقی و متعادل او بود. البته شما نگید مگر ائمه رو تو قرن 14 میلادی بودن که از صحنه گذشتن گذاشتن، نه، اتفاقات تاریخی زمانمندن. یه مثالی یکی از بزرگان میزد، مثال جالبی بود، گفت گاهی یک سنگریزه شما تو آب میندازی، بعد خودت میری ولی امواجی که اون سنگ تو آب ایجاد کرده هنوز هست، هی داره موج درست میشه. پیشرفت های جهان اسلام امواجی بود که محصول ضرب دست پیغمبر و علی بود، که تا 3-4 قرن این امواج هی تو آب ایجاد میشد در حالی که خود پیغمبر و علی نبودن. انحطاط مسلمان ها، یعنی از همون قرونی که مسلمان ها شروع کردن به انواع انحطاط و فساد و از هم پاشیدن و بعد فقر و فلاکت و اینها شروع شد، اونا محصول کار بنی امیه و بنی عباس بود. متاسفانه اولا اسلامی که به اروپا رفت باز اسلام ناب نبود، اسلام بنی عباس و بنی امیه رفت. تو همون جنگای صلیبی هم اسلام بنی عباس و بنی امیه بود، ولی همون رایحه‌ای که از اسلام توش بود همونا کار خودشو کرد، ولی اون بخشای منفیش هم ضربات خودشو زد. بعد خود مسلمان هم که دنیا و آخرت رو یه جا گذاشتن کنار، گفت هم معاش و معاد و عقل و علم و وحی و دیگه ما با هیچ کم کار نداریم. مسلمان ها رفتن به هالیدی، گفت هالیدی، گفت تعطیلات تاریخی شروع شد، هنوزم تو تعطیلاتن. ولی غرب یه چشمه از دستاوردهای مسلمان ها رو که همین زیر سوال بردن فرهنگ فئودالی مسیحی اروپا بود و توجه به زندگی، توجه به حقوق انسان و عقل و یه جورم با یه دینی، یه معنویتی جمعش کردن، این به اجمالاً فهمید، اما چون دستش از اسلام کوتاه بود نتوانست تعادل رو رعایت کنه. شروع کردن انواع معنویت‌های ساختگی و قلابی، معنویت تا رسید به معنویت‌های سکولار که الان هست، که تو عالم معرفت پوزیتیویسته، تو عالم معنویت هم چون کم آورده، قرص مسکن کم آورده، یه جور معنویت اگزیستانسیالیستی، یه معنویت سکولاری درست کردن. اگزیستانسیالیسم و پوزیتیویسم گذاشته کنار هم، اون معنویت از اگزیستانسیالیسم مادی، این معرفتش پوزیتیویسم گذاشته کنار هم، یک ازدواج نامشروع، یک چیزی مندرآوردی درست کردن به اسم، اسمش میذارن معنویت و عرفان. معارف دین رو قبول ندارن، احکام و قوانینش هم قبول ندارن، میگن ما فقط اخلاق و معنویتش میگیم. خب اخلاق، میگه خب اخلاق هم که دینی و غیر دینی نداره دیگه، میمونه معنویت. معنویتش هم میگه یه تجربه روانشناختیه، وحی چیه، خب تهش چیزی نمیمونه. بعد میگن چون ریشه نداره این اخلاق و معنویت، خودمون برای این معنویت اخلاق، معنویت اخلاق خودمون درست کنیم و هم سفارش بدیم. این متاسفانه آثار این مسئله بود. و یه چیز جالب که باز اونم تو همین قرن 12 11 12 ترجمه شروع شد، تو قرن 12 و 13 کاملا متجلی بوده. ببینید اینه جان برنار که باز از مورخین بزرگ علم تمدن غربه، این خیلی نکته جالبیه، میگه برای اولین بار عقلانی کردن تجارت، این که گفتم بحث دیوان سالاری و بروکراتی، بروکراتیز به مفهوم مثبتش، یعنی عقلانی کردن مدیریت شهری و مدیریت زندگی، نظم دادن، میگه اینها، میگه مفهوم عقلانی کردن تجارت برای اولین بار از طریق ترجمه متونی در اسناد و بایگانی حسابداری و حسابرسی از زبان عربی به زبان‌های اروپایی. خیلی جالبه که میگه اروپای قرون وسطا با مفهوم دیوان سالاری با الهام از مسلمان‌ها جا شد که حتی مسئله عقلانی کردن دولت و عقلانی کردن اداره کلیسا حتی مطرح شد، تو کلیسا و املاک و اوقافش و اینا رو چجوری ما اداره بکنیم. میگه اونجا بحث شد که اوقاف رو در جهان اسلام چجوری دارن اداره میکنن، برنامه ریزی برای زمین ها و باغ ها، برنامه ریزی برای تجارت، برنامه ریزی برای اداره دولت، مسئله بایگانی، حسابداری و حسابرسی. وقتی ایشون میگه من اگر بخواهم برای این نامی بگذارم، نام آن را انقلاب مدیریت میگذارم. اون انقلاب کشاورزی عرض کردم، انقلاب در ترجمه و آموزشگاه و دانشگاه سازی، انقلاب مدیریت. میگه من اولین گام در انقلاب مدیریت رو برمیگردانم به قرن 12 و 13 میلادی در اثر ترجمه این متون از جهان اسلام. گام بعدی که دیگه تخریب کرد کلیسای قرون وسطا رو تقریبا، یعنی آغاز پایان کلیسا بود، آغاز پایان، شروع تخریبشون بود، مسئله به خصوص ترجمه فلسفه اسلامی یا فلسفه یونانی با قرائت اسلامیش به اروپا بود، که ورود عقل به حوزه الهیات، که میگه اسقف کانتربری و دیگرانی که خیلی هم آدمای ارتدوکسی بودن، روش شناسی بسیار بسته کلامی کلیسایی داشتن، حتی اونا کم کم تحت تأثیر ترجمه الهیات اسلامی بحث برهان وجودی خدا، برهانهای عقلی بر خدا رو ترک کردن بدون ارجاع به انجیل، یعنی منابع جدیدی برای احتجاج با منکران خدا، که تقریبا اکثر این برهانهایی که تحت عنوان براهین اثبات ذات مطرح شده ترجمه باز از جهان اسلام، حتی اونایی که ریشه یونانی داره. یک نسل بعد از او، بعد از این اسقف کانتربری که عرض کردم، میگه این خط ترجمه برنامه عقلگرایی در الهیات و جهانشناسی با پیر آبلار ادامه پیدا کرد در مدارس و دانشگاه های شمال فرانسه در قرن 12 گسترش میده. پیر آبلار باز یکی از اون اسمهاییست که توی تاریخ تمدن غرب مطرحه که میگن ایشون هم جزو پدران عقلگرایی و علمگرایی در غربه که تفکرشون دو سه قرن بعد به بار نشست و رنسانس انجام شد. یکی از اسمهای 7-8 تا اسم میبرن، یکیش هم باز ایشونه. این آقا دو بار تکفیر شد توسط کلیسا، خودش هم کشیش بود، دو مرتبه تکفیر شد به علت ترجمه آثار حکمت اسلامی به عربی، چون اینا رو ترجمه میکرد و نشر میکرد تا تزاهم پیدا میکرد. ایشون یک کتابی داره به نام آری و خیر، اونجا میگه که این عقاید متضاده که شما میگید بین عقل و دین تضاده، مخواد ثابت کنه تضاد نیست. یعنی میگه من یک تصویری از تصوری یک قرائتی از مسیحیت میدم که با این عقل دینی که از جهان اسلام ترجمه شده، یعنی با عقل قابل جمع باشه که ما تکفیر نکنیم، تضاد عقل و وحی نباشه در قرآن. در این کتاب آری و خیر عقاید متضادی رو جمع‌آوری کرده که مغایر با آبای کلیساست و این جمله که راه ایمان از شک میگذره، اصلا در برای اولین بار در دوره مفاهیم مسیح کلیسایی در قرآن و سطحون و با الهام از این متون مطرح میشه، دعوای عقل و دین به طور برجسته دیگه در اواخر قرن 12 میلادی مطرح میشه در اروپا. مرادشون از عقل متون عقلی است که از جهان اسلام ترجمه شده بود و مرادشون از دین آموزه های آبای کلیسا و کشیش های کاتولیک بود. و هرچه این آثار علمی فلسفی از جهان اسلام حتی اونایی که ریشه یونانی داشت بیشتر شد، بر وخامت الهیات مسیحی افزود. یه مرتبه مسئله آفرینش دوباره مطرح شد، مسئله تثلیث مطرح شد، مسئله اشاعه ربانی مطرح شد که خب پس اینا یعنی چی؟ ما چیکار کنیم؟ با عقلمون چیکار کنیم؟ و اینا همه سوالاتی بود که از جهان اسلام گفتن. جهان اسلام یه دینی رو و خدایی رو معرفی کرده که عقلی است، با عقل سازگاره. چرا دین ما با عقل سازگانه؟ میگید عقل رو تعطیل کن تا بتونی ایمان بیاری، چرا؟ البته وقتی میگیم جهان اسلام الهیاتش عقلی است، منظورمون این نیست که همه سطوح الهیات عقلی است، یعنی همه چیز رو بشر با عقلش میتونه بفهمه. نه، به محدودیت های عقل واقفیم. اتفاقا پیوردن به مسئله وقوف به محدود بودن عقل رو غرب میگه جزء مکاشفات مدرنیته است. یعنی از کانت به بعد میگه ما فهمیدیم، میگه قدما خیال میکردن با عقلشون همه چیز میشه بفهمن، از کانت به بعد ما فهمیدیم که عقل خودش یک کودک، یک بچه، یک چیزی سرش نمیشه بدبخت. کانت اصلا گفت شما چرا مسائل ایمانی و اخلاقی و بزرگترین مسائل عالم رو هی میخواد با عقل حل کنه؟ مگه میتونی؟ عقل هیچ چی نمیفهمه، قدش کوتاهه. منتها عقل رو نفی کرد، ارجاع به وحی نداد، گفت اصلا ما در حوزه مسئله الهیات و کلام و فلسفه و اخلاق و عرفان اینا سکوت میکنیم از حیث نظری. مقولات دیالکتیکی کانت، مقولات جدلی و طرفین که آری و نه نمیشه گفت هیچ کدام، هیچ چی. بعد گفت ما پس از کجا شروع کنیم؟ گفت ما از اخلاق عملی شروع میکنیم، بحث وجدان رو مطرح کرد که البته او هم قابل اثبات عقلی نیست، چون که تو وقتی باب برهان نظری رو بستی دیگه حتی وجدان رو چجوری فکر، فقط وجدان رو میتونی به وجدان ارجاع بدی، که این کارم کرد کانت، ولی بعد از اون قبول بهش گفتن اون تیکه‌ای که گفتی الهیات نه قبول، اما این تیکه‌ای که میگی وجدان و عقل عملی آری، این نه قبول، ولی که برهانی براش نداری و نمیتونی برهان، خودت میگی برهان نمیشه آورد، چرا من باید قبول کنم؟ لذا گفتن هر دوش با هم نه قبول. مسئله شکاکیت و نسبی گرایی از اینجا شروع شد و به تدریج تبدیل شد. البته ریشه های باستانی 2000 سال قبل هم داشت، 2000 سال قبل، ولی دوباره بازسازی و بازتولید شد. گام ششم، کم کم افلاطون و ارسطوی اسلامی، یعنی ارسطو و افلاطونی که مسلمونا ترجمه و شرح کردن، چون آخه بعضی ها گفتن ارسطو و افلاطون رو فلاسفه اسلامی ختنشون کردن، اینا رو الهیشون کردن، بعضی ها گفتن که اینا این نگاه الهی رو به عالم نداشتن، مسلمان رو همون وسط که اینا داشتن ترجمه میکردن یه چیزایی از خودشون گذاشتن، این ارسطو و افلاطون الهی که شده اینا رو مسلمان ها الهیشون کردن. و حتی بعضی از نظریه پردازان متأخر غربی اصلا نظرشون همینه، کسانی که در واقع ارسطویی های ناتورالیست بودن به وجود آمدن. بعد از یه مدتی ارسطو و افلاطونی که مسلمانها شرح کرده بودن و ترجمه کرده بودن که الهی بودن، به خصوص افلاطون که اصلا به نام افلاطون الهی مطرح بود. ارسطو و افلاطون کم کم در غرب گفتن حالا این ارسطو و افلاطون رو میپذیریم، ولی ارسطو و افلاطون رو سکولاریزم، یعنی ازشون اله زدائی و الهیت زدائی میکنه، اسلام زدائی میکنه از این متون فلسفی. چرا؟ چون کلیسا بیشتر از اینکه علیه الحاد ماتریالیستی و ناتورالیسم حساس باشه و حتی شعور درکش رو داشته باشه، روی اسلامیات حساس بود. دوران جنگای صلیبی بود دیگه. میگفتن که اگر ما کوتاه هم بیایم راجع به ترجمه این متون، به یک شرطه، اون که از اینا اسلام جدایی بشه. حرفایی که اسلامی‌ها و مسلمان‌ها زدن از اینا حذف بکنید، بقیه مباحث عقلی و علمی و تجربیشو قبول کنید، اینجوریش کوتاه میاد تا حدودی. بعضی‌ها گفتن به این دلیل و یا به این دلیل که کلیسا به نام دین و معنویت و خدا و نرف می‌زد، به نام مسیح و نرف می‌زد، و مخالفینشون برای مخالفت با اونا شروع کردن به مخالفت با اصل خدا و دین و معنویت. یا یه دلیل سومی که به نظر من اونم کسی بهش توجه نداره ولی خیلی مهمه، و اون دعوای دربار بود با کلیسا و دعوای شوالیه ها و فئودال ها با کلیسا. این وسط به هر کدوم از این سه علت یا علل دیگری کم کم یه مرتبه اون الهیات، اون مباحث عقلی الهیاتی که از جهان اسلام ترجمه شده بود، یا حقوق الهی، حقوق بشر دینی، حقوق طبیعی فطری الهی که اینا از منابع فلسفی و کلامی و فقهی جهان اسلام ترجمه شده بود، آمده بود به اروپا، شروع کردن از اینا دین زدائی کردن و هر کدوم از این سه علت. و یه مرتبه از این بعد ارسطوی ناتورالیزه شده حقوق فطری و حقوق طبیعی شریعت زدائی شده، حقوق طبیعی سکولار، حتی الهیات وحیانی تبدیل بشه به الهیات طبیعی. الهیات طبیعی که میدونید چیه؟ تبدیل الهیات وحیانی به الهیات طبیعی، که ما یه جوری میپذیریم تفسیر الهیاتی عالم رو، منتها عالم منهای خدا، به خصوص منهای خدای شارع. خدای خالق رو هم اگر بپذیریم، خدای شارع و قانونگذار رو نمیپذیریم. یعنی یه الهیات سکولار، الهیات ماتریالیستی. و گفتن ما حد اکثر میگیم خدا به عنوان علت غایی و غایت و اینا رو که هیچی، حد اکثر خدا به عنوان اولین حلقه در زنجیره علل فاعلی. بعضیشون گفتن حتی علل مادی، یعنی جز علل مادی عالم. اینو میپذیریم. یک بحثی هم که مرحوم مطهری با مرحوم بازرگان تو مقدمه جلد 5 روش رئالیسم داره همینه، میگه که بحث برهان نظم رو بحث میکنه. آقای مطهری میفرماد که برهان نظم از باب علت قائی خدا رو ثابت میکنه، نه اون برهان نظمی که از طریق علت فاعلی توجیه میشه. بعد اونجا اشاره میکنه به حرف بازرگان، میگه آقای بازرگان که از دوستان من است، ایشان برهان نظم رو اینجوری تقریر کرده که الف به جیم، و بعد میگه که ما با ماتریالیستا و اینا دعوایی نداریم، دعوای ما لفظیه، شما میگید طبیعت، ما میگیم خدا. آقای مطهری میگه اصلا هم چیزی نیست برهان نظمی که ما میگیم، مسئله علت از طریق علت فاعلی تقریر نمیشه، از طریق علت غایی تقریر میشه، بحث مبدأ و معاده. ما به طبیعت نمیگیم خدا، اونا میگن طبیعت ما خدا، ما به خالق طبیعت میگیم خدا، نه به خود طبیعت. دعوا لفظی نیست، دعوا خیلی ریشه‌ای و عمیقه. او حرف از طریق همون الهیات طبیعی است که میگه دعوا لفظی است. پس گفتن ما از این بعد مباحث عقلی و عقلگرایی و مباحث انسانگرایی و حقوق بشری که از جهان اسلام ترجمه شده اینا رو میپذیریم، منتها دین زدائی، وحی زدائی و به خصوص اسلام زدائی ازش میکنیم. یه بحثی هم اونجا پیش آمد که ایره کم میبینن، دعوای سر دنیا شروع شد بین کلیسا با دربار و شاه‌ها و فئودال‌ها، نه که سر آخرت و عدالت و اینا، که مثلا کلیسا بگه مثلا حقوق مردم رعایت کنین، دربار بگه نه. بحث سر این بود که بخور بخور کی بیشتر برداره، چون کلیسا که از نظر تئوریک خودش سکولار بود، میدونیم اصلا این نظریه تفکیک دین از سیاست و تفکیک دین از دولت، این نظریه مال قبل از رنسانس، مال خود دوره قرون وسطایه. اصلا کلیسای قرون وسطا شعارش این بود که کلیسا مال اسقف، قصر مال قیصر. این شعار قرون وسطا بوده، نه شعار دوره جدید. اصلا بذر سکولاریسم تو خود قرون وسطا بود، متأثر از نظر تئوریک فقط. از نظر ذهنی میگفتن که ما مردان دین هستیم، به دنیا کاری نداریم. درست شد؟ این از حیث نظری سکولاریسم بودن خود کلیسای قرون وسطا. ولی در عمل اتفاقا به همه جای دنیا کارم داشتن و دنبال همه چی بودن، قدرت و ثروت و شهرت و همه چی هم بودن. خلاف فرهنگ اسلام که میگه در حوزه نظر ما سکولاریست نیستیم، دنیا و آخرت، دین و دولت اصلا قابل تفکیک نیست، در مقام عملم که دنبال دولت و قدرت و اینا میریم، نه برای شهرت و سود و منافع دنیویست، بلکه برای گسترش هدایت و عدالت در جامعه بشریست. و هر کس به نام اسلام، به شما بگم، هر کس به نام اسلام سراغ قدرت برای قدرت، قدرت برای ثروت رفت، نه قدرت برای خدمت و عدالت و معنویت، به هر نامی رفته باشه، این منحط از فرهنگ اسلام، چه به نام شاه و سلطنت، چه به نام دموکراسی و جمهوریت، چه به نام مذهب و روحانیت، فرقی نمیکنه. هر کس دنبال دنیا برای دنیا، برای دنبال قدرت برای قدرت، قدرت برای ثروت، خلاف فرهنگ دینه، به هر نامی باشی باشه، عنوان و قیافه و ریش و لباس و اینا هیچ اهمیتی نیست. فرهنگ اسلامی این بوده و هست و خواهد بود که ما به قدرت و ثروت کار داریم، دین از دولت و حکومت و دنیا و اینا جدا نیست، از سیاست، از اقتصاد جدا نیست، از همه اینا، نه که به فرمولای تجربی اینا رو دین میخواد تعیین کنه، نه، حقوق و وظائف سیاسی، وقتی میگیم سیاست اسلامی یعنی حقوق سیاسی و وظایف سیاسی اسلام تعیین کرده، اقتصاد اسلامی یعنی چی؟ یعنی حقوق اقتصادی و وظایف اقتصادی رو اسلام تعیین کرده، دولت دینی یعنی همین، نه یعنی که فرمولای علمی و تجربیشو باید از تو قرآن در بیاری، تو کار عقل و تجربه است، خودت قرآن و وحی و دین میگه باید عقل و تجربه تو به کار بندازی، خودی که از عقلت استفاده کن، در این علوم تجربه کن، کشف کن، تولید علم کن، خودی دستور اسلام، هر علمی هم که از این بیاد بیرون علم اسلامی است. اینجوری است که تکنولوژی مثلا بگه آقا قد تکنولوژی مادی سکولاریستی ماشینا رو چهار تا لاستیکشون را میدن، تو تکنولوژی اسلامی ماشینا رو سختشون را میدن. بحث اینه که تعریف انسان، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با طبیعت، با جامعه، با خودش، حقوقش و وظائفش در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، خانواده، اینا رو اسلام تعیین کرده، باید به اینا عمل بشه. ارزش‌های اسلامی ترویج بشه، اخلاق اسلامی ترویج بشه، معارف دینی ترویج بشه، عدالت اجرا بشه حتی الامکان. معنی دولت دینی، اقتصاد دینی، تکنولوژی دینی، تمدن دینی ایناست. نه اینکه در آزمایشگاه‌ها و کتابخونه‌ها و اوغلا و تخصص و عمر تعطیل کنیم، همه تخصصات تعطیل بشه، فقها فقط کار بکنن. اطباء و مهندسین و اون همه تعطیله، فقط فقه. این نیست که معنیش که بذار برنامه‌ریزی علمی با برنامه‌ریزی فقهی منافاتی نداره. برنامه‌ریزی باید علمی باشه اصلا. برنامه‌ریزی و مدیریتی که علمی نباشه و عقلی نباشه اسلامی نیست. تو فرهنگ ما از روایات از پیامبر، از امیرالمومنین مکرر روایت رسیده که هر کسی که کاری رو بلد نیست، یعنی تخصص نداره، سواد نداره، شعور نداره، ولی قبول کنه تو جامعه یه مسئولیتی رو، فهو خائن. این روایت مکرر و متواتر از پیامبر و از حضرت امیر ائمه. هر کس تخصص و عرضه مدیریت نداره، تو اقتصاد، تو دانشگاه، علم نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، قضایی، هر کاری، ولی قبول کنه یه مدیریتی رو، و هو یعرف و من هو اعلم من، و کسی رو میشناسه که او از این واردتر به این کار، یه آدم متخصص تری که البته متعهد و متدین باشه، نه که خائن باشه، اون رو میشناسه، ولی بازم کارو قبول کنه، میگه خیلی ممنون، من به مال تکلیفم، من میخوام رئیس جمهور بشم، میخوام وزیر شم، وکیل شم، قاضی شم، در حالی که میدانه او از او فهمیده تر، باسواد تر، دقیق تر، با شعور تر، خیلی هم تو جامعه، ولی میاد وکیل میشه، قاضی میشه، وزیر میشه. پیامبر فرمود فقط خان الله، او به خدا خیانت کرده است و رسوله و به پیامبر خیانت کرده است، و المؤمنین و به جامعه دینی خیانت کرد.